أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بحثمون پیرامون ضرورت شناخت دین بود. در جلسه گذشته عرض شد که انسان یک حرکتی که مهمترین حرکت او هستش به سمت ابدیت و آخرت داره و در این حرکت چیز به خصوصی رو باید تحصیل بکنه و اون عبارت است از روح سالم. بنابراین که حرکت رو ما حرکت روحانی گرفتیم، گفتیم وقتی میبینیم حرکت میکنه انسان به سمت آخرت، نه که یک حرکت مکانی داره، یک حرکت جسمی داره، بلکه یک حرکت روحی داره به سمت آخرت و ابدیت. و بنابراین از که هر حرکتی نیاز به شناخت داره، عرض شد که حرکت به سمت آخرت هم نیاز به شناخت داره. ما این حرکت رو با روحمون انجام میدیم، پس باید یاد بگیریم که در حرکت روحمون به سمت آخرت چگونه این روح رو تربیت بکنیم تا تولد سالمی به آخرت داشته باشه. و عرض شد که ما با تربیت به خصوصی روبرو هستیم، یعنی روح رو باید تربیت به خصوصی بکنیم، به این معنا که آیین به خصوصی هست که روح رو اون تربیت به خصوص میکنه. ما در همین زندگی دنیا روح رو باید تربیت بکنیم. در زندگی دنیا ما روبرو هستیم با انواع ارتباطات، با انواع محیط ها سر کار داریم و انواع عواملی که در سلامت و بیماری روح تأثیر دارند. تو همین زندگی عادی که ما داریم باید این روح رو سالم تربیت بکنیم. درباره روح همونطور که در مبحث نگاه خدمتون عرض کردم، روح انسان حساسیت فوق‌العاده زیادی داره و در ارتباط با هر عاملی تأثیر ویژه‌ای می‌پذیره. و عرض شد دریچه های ورودی تغذیه روح ما حواس ما هستن، این چشم ما، گوش ما، حواس پنجگانه. اینها خوراک های روح رو تهیه میکنه. قوه وهم ما هست، قوه خیال ما هست، اینها راه های ورودی هستن برای روح ما که تغذیه میکنن روح. حواس پنجگانه ما با ما هستند از کوچکی، از کودکی تا زمان مرگ. ما با همین حواس پنجگانه در دریایی از ارتباطات قرار داریم. پس وقتی میگیم که باید روح تربیت به خصوصی بشه، ما باید یاد بگیریم که در این ارتباطات چگونه قدم برداریم که موفق بشیم و بتونیم سلامت روحمون رو حفظ بکنیم. و انسان در شرایط مختلف و شؤونات مختلف چگونه زندگی بکنه که منجر به تحصیل سعادت ابدیش بشه. این شؤون مختلف قبلا هم عرض کردیم، هم شؤون گیاهی هست، هم شؤون حیوانی هست و هم شؤون انسانی. شون گیاهی ما مثل این هستش که ما غذا میخوریم، رشد میکنیم. باید ما یاد بگیریم اگر میخوایم حرکت صحیح به سمت آخرت داشته باشیم و روح رو تربیت مشخصی بکنیم که همون سالم سازی اون هستش، اگر بخوام این رو انجام بدیم باید بدونیم که مثلا در شئون گیاهی ما چگونه باید رفتار کنیم که آسیبی به روح نرسه، و مثلا چگونه غذا بخوریم، مراحل رشد در مراحل مختلف رشد چگونه عمل بکنیم، چگونه لباس بپوشیم، چگونه آرایش بکنیم خودمون، چگونه مسائل بهداشتی این تأثیر داره. در بعد حیوانی اونم این مسائل باز بعضیاش مثل مسائل بهداشتی مدخلیت داره. چگونه ارتباط برقرار کنیم با افراد، چگونه افراد مختلف، پدرمون، مادرمون، برادرمون، خواهرمون، همسایمون، دوستمون، استادمون، شاگردمون، صاحبکارمون، رئیسمون، مرعوسمون، اعضای فامیل، چگونه معامله بکنیم، چگونه جنگ بکنیم، چگونه دفاع بکنیم، چگونه تجارت بکنیم، خرید و فروش بکنیم، چگونه تحصیل بکنیم. به هر حال در همین ارتباطات هست که انسان روحی ساخته میشه دیگه. یعنی ما وقتی میگیم صحبت از خودسازی هست، صحبت از تحصیل یک روح سالم هست، این نیست که انسان حالا جدای از این روند معمولی زندگیش یه برنامه به خصوصی هم بذاره برای سالم سازی. بله انسان یه وقتایی میذاره مثلا برای عبادت، برای شنیدن مطالب دینی، مطالب علمی یاد بگیره، اون یه تغذیه عالی هستش جدا از این تغذیه عالی که انسان داره، یعنی عبادت و مذاکره علمی، یعنی همون علوم دینی. جدا از این در سایر ارتباطات هم روح ما ساخته خواهد شد. شما تو خیابون دارید راه میرید، فرق داره در خیابونی که شما دارید راه میرید، مثلا خیابون قم باشه یا خیابون تهران باشه. شما در خیابون قم که راه میرید، چشمتون مثلا به دختر بعد حجاب نمیدونم که بوی عطر ازش استشمام میرسه، روی مشام میرسه و تمام وجودش تحریک کننده است، نمیبینید اونجا. قدم زدن تو اون خیابون، راه رفتن تو اون خیابون، با مثلا راه رفتن تو خیابون ولی عصر تهران، زمین تا آسمون فرق داره. هیچ کس نمیتونه انکار بکنه که روح دو تأثیر متقابل میپذیره اینجا، دو تأثیر مختلف میپذیره در این دو خیابون، در دو محل، دو محله، حتی اینجا پایین شهر و بالای شهر فرق داره. دوستها فرق دارن، رفقا فرق دارن، دیدنی ها. شما یه موقعی چشمت به یه عالم میخوره، چشمت به قرآن میخوره، چشمت به مجلس ذکر میخوره، چشمت به افرادی که میخوره وقتی نگاهشون میکنه یاد خدا میفتی، از یه طرف دیگه انسان چشمش میخوره به خوراکهایی که فقط نفسانیت و شهوت و شیطنت رو تغذیه میکنن در وجود انسان، تربیت و تقویت میکنن در وجود انسان. دیدنی ها فرق داره. در بحث نگاه ما مفصل هستیم خدمت دوستان که دیدنی های ما در ساختن روح ما تأثیر داره، شنیدنی ها ما تأثیر داره، بوهایی که استشمام میکنیم، رنگی که انسان میبینه، حتی رنگ، مثلا رنگ میبینه تأثیر داره در روحش، یک رنگ، آب و هوایی که درش تنفس میکنی تأثیر داره. نوع موسیقی هایی که انسان میشنوه تأثیر داره. شما صبح از خواب بلند شو، رادیو قرآن رو بگیر، رادیو قرآن میذاره گوش بکنی ببینیم، بعد از این طرف مثلا رادیو معمولی رو بگیر چیز دیگری بشنوید، آهنگ بشنوید یا چیز دیگری، یا نوار انسان میذاره چیز دیگری بشنوید. سه تا چند تا تأثیر مختلف داره. پس در جنبه هایی که ما مسائل گیاهی داریم و مسائل حیوانی داریم، اینا نیاز به آگاهی داریم. اینجور نیست ما مسائل گیاهیمون رو رها بکنیم، هر جوری شد رشد بکنه، مسائل حیوانیمون هم رها بکنیم، بعد بگیم خب حالا مسائل گیاهی کنترل روش نیست، مسائل حیوانی هم کنترل روش نیست، بریم ببینیم راجع مسائل الهی هم باید چیکار کنیم. نمیتونی، نفس واحده، عرض کردم نفس یک موجود بسیط و واحدی هست که داره قوای مختلفه. شما اگه هیچ کاری با شأن گیاهی و حیوانی نداشته باشی، اینو رها کنی، لقمه از هر کجا آمد، ارتباطات، دیدنی ها، شنیدنی ها، هیچ قید نداشته باشه، بعد بگی خب حالا یه وقتی هم میذاریم میریم جلسه قرآن شرکت میکنیم، یه وقتی هم مغرب و عشا میذاریم میریم نماز جماعت میکنیم مسجد، یه وقتی هم مثلا ایام فاطمه میذاریم میریم یه روزه میخونیم، گوش میکنیم، روزه میخونیم مثلا. این نمیشه. انسان حتما باید در ابعاد حیوانیش کنترل باشه، تربیت به خصوص باشه، در ابعاد گیاهیش هم به همچنین. و رمز این که در دین، دینی که آمده انسانو در شؤون انسانی تربیت بکنه و پرورش بده، انسان رو بکنه مظهر اسماء خدا، اسماء و صفات خدا تبارک و تعالی. رمز این که در قوانین این دین مسائل مربوط به مسائل حیوانی هم وجود داره، مسائل گیاهی هم وجود داره، همین هست که چون نفس واحد است، اگر شأن گیاهی و حیوانیش کنترل نشه، دیگه فرصت تربیت به سایر، به اون بعد اصلی انسان نخواهد داد. ما از جلسه سال آینده خدمتتون عرض کردم در مباحث پیران ماه مبارک رمضان هست، بحث علمی و مفصولش هم در همین کتاب پرتوی از اسرار روز ما آوردیم اونجا، که ماه رمضان چرا خدا محدودیت میذاره برای ما، چرا حلال ها رو حرام میکنه، چرا جلوی پرورش شأن گیاهی و حیوانی رو میگیره، برای شأن گیاهی و حیوانی ما محدودیت قائل میشه، میگه حرام، اون چه که تا دیروز حلال بود همه حرام. برای همین است که در نفس تربیت ایجاد بکنه، جلوی تغذیه ناخود رو بگیره، جلوی تغذیه بود گیاهی و حیوانی رو بگیره، و انسان فرصت بهش پیدا بکنه که اون بود الهیش تربیت بکنه، فرصت بکنه غذا بخوره، غذای روحش رو. باید یاد بگیریم از ماه مبارک، چون دهان بستی دهانی باز شد، تا خورنده لقمه های راز شد. برای همین پس میبینیم در احکام دین راجع به هم شئون گیاهی ما، هم شئون حیوانی ما، مقررات زیادی هست که نباید رعایت بشه. این که نه من نماز هم میخونم اما کاری ندارم با اقتصاد اسلامی، هر جور تجارت و خرید فروش کردم دست خودم، هر جور دلم خواست خرید فروش میکنم، هر جور دلم خواست با بابام، با مادرم، با مثلا پدرم، با همسرم، با فرزندم رفتار میکنم، هر جور دلم خواست با دوستم رفتار میکنم، هر جور دلم خواست، هر حرفی دلم خواست میزنم. هر شغلی دلم خواست انتخاب میکنم، با هر کس دلم خواست ارتباط برقرار کنم. نه، اینجوری نمیشه. انسان اگر بخواد اون شؤون عالیش رو تربیت بکنه و استعدادهای عالی نهفته در اون قوا رو شکوفا بکنه، باید شؤون پایینش کنترل شده باشه، تربیت شده باشه، تا به راحتی بشونه این تربیت صورت بگیره. خب این یه مقدمه بود. چی میخوایم بگیم از این؟ چه نتیجه میخوایم بگیریم؟ این نتیجه میخوایم بگیریم که ما باید احکام مربوط به شئون گیاهی و احکام مربوط به شئون حیوانی رو هم یاد بگیریم، غیر از این مسائل مربوط به مسائل عبادی، معنوی و شئون الهی اون هم واجب است یاد بگیریم، چون یک روحی که در همه این ارتباطات هست و یک روحی که همه این قوا رو داره، ما باید این روح رو تربیت بکنیم. لذا می‌بینیم که یادگیری رو دین واجب می‌کنه و مشخص میکنه دقیقا چی رو باید بلد باشیم. یعنی هم میگه باید بلد باشی، اگر بلد نبودی به نتیجه نمیرسی، و هم میگه دقیقا چی رو یاد بگیری. حالا این جلسه من درباره تشویق و تهدیدی که خداوند تبارک و تعالی و اولیا علیهم السلام درباره یادگیری، ضرورت یادگیری و مذمت ندونستن فرمودن، مطالب خدمتتون عرض میکنم. جلسه بعد میایم سراغ این که باید چی رو یاد بگیریم. یعنی خب حالا ما فهمیدیم که واجب هست، باید یاد بگیریم و ندانستن گناه هست. خب اینو ما فهمیدیم. بعد از این چی رو باید یاد بگیریم؟ اینم یک مسئله. اون چیزی که باز روش تاکید میکنم عنصر یادگیری هستش. یعنی یک مسلمان باید بدونه که یکی از عناصر غیر قابل تفکیک در زندگی او عنصر آموزش و یادگیری است. مسلمانی که با آموزش، با یادگیری، با شنیدن، با مطالعه سر و کار نداشته باشه قطعاً به گناه های بزرگ آلوده خواهد شد. چون عقل میگه ما من حرکتن الا و انت محتاج فیها الى معرفته، کلامی است از امیرالمومنین علیه السلام که پشوانه قوی عقلی داره که هیچ حرکتی نیست مگر اینکه در انجام او احتیاج به شناخته. مثال زدم، شما اگر میدونید این اسمش کاغذ هست رنگش سفیده، یا اینی که اینجا شمع روشن شده اسم میگن شمع مثلا، یا نحوه روشن کردنش چگونه است، این چیزی که ما یه زمانی نمیدونست. شما یه بچه که تازه متولد شده میدید دستش میذارید تو دهنش به جنگ که مثلا استفاده که ما داریم میکنیم فکر میکنه خوردنی. ما همین مسائل ساده رو نمیدونستیم یاد گرفتیم. چطور ممکنه بخوایم عالی ترین حرکتی رو که یک موجود میتونه انجام بده و اون حرکت از نقص به کمال، حرکت از محدودیت به بی‌نهایت هست، از دنیا به آخرت و ابدیت هست، این حرکت چطور میتونیم قبول کنیم که نیاز به شناخت و آگاهی نداره؟ چطور میتونیم قبول کنیم که این روح تربیت ویژه نمیخواد؟ هر تربیتی آگاهی میخواد و باید و نباید داره. شما میخواید یه نفر سواد یاد بگیره، باید بیاد توی کلاس دیگه، همه روند رو طی کردید دیگه، در کلاس ها خط کشیدن به این چقدر گفتن این الف هستش، چقدر هم گفتن روش بنویسید تا یاد بگیره انسان ملکش بشه که به این میگن الف دیگه، هر جا دید بفهمه این الف هست. به یه همچین چیزایی ما رفتیم سر کلاس، سالها سر کلاس نشستیم تا یاد گرفتیم، تا به ما گفتن آقا سواد خواندن و نوشتن داره. هر رشته ورزشی شما میخواید بید، باید بید باشگاه ثبت نام بکنید، مقررات من رو به اون رشته رو یاد بگیرید. هنر میخواید یاد بگیرید، خطاطی میخواید یاد بگیرید، نقاشی یاد بگیرید، همچنین صنعت و حرفه میخواید یاد بگیرید. همچنین کی شده انسان قبل از آموزش بگه من بلد هستم؟ کدوم کار ما بدون آموزش انجام شده؟ و اگر باید اون آموزش واردش بدیم کدوم کار موفقیت آمیز انجام دادیم؟ هیچ کدوم. پس این رو باید تو گوش ما باشه که مسلمان باید عنصر یادگیری رو یکی از مهمترین عناصر و جدیترین عناصر و بلکه مهمترین عنصر زندگی خودش بدونه، که این اگر رفت کنار فایده نخواهد داشت. لا خیر فی من لا یتفقه من اصحاب نام، امام صادق علیه السلام فهم، هر یک از اصحاب ما که فهم دین نداره خیلی نداره. دیگه از این رساتر بگم، حضرت کاظم علیه السلام فرمود لو اوتی تو بشاب من شبان شیعه لا یتفقه فی الدین یا لا یتفقه لضربته ضربتن بالسیف، اگر جوانی از جوانان شیعه رو پیش من بیارن، چون خودت اوزا جای اون جوانی که میبرن پیشش پیش امام کاظم علیه السلام، که این جوان تحصیل دین نکنه، لا یتفقه، دین فهمی نمیکنه. ببینید یه موقع انسان فقط میاد چیزی یاد میگیره مطالعه میکنه، این فایده نداره. حضرت میگه می فهمد لا یتفقه او تفقه غیر از تعلیم هست، تعلم هست. حتی حضرت میخواد بفهمد، یعنی میفهمد تفقه رو به کار میبره. تفقه یعنی یه چیزی بالاتر از مطالعه، فقط بالاتر از آموزش، یعنی درک عمیق، دین شناسی. میفهمد اگر یه جوانی از جوانان شیعه رو ببینم که تفقه نمیکنه در دین، فکر نمیکنه، تعمق نداره در دین، لزرفت او ضربتم به سیف، با شمشیر رو خواهم زد. شما بنده بفرمایید، بفرمایید ببینم ما بدون آموزش واقعا میتونیم مسیر انسانیت رو طی بکنیم؟ بدون عنصر آموزش، یعنی که یاد نگیریم چگونه رفتار بکنیم، چگونه معامله بکنیم، چگونه نمیدونم درس بخونیم و همین مسائلی که عرض کردم، چگونه بخوریم، چگونه بخوابیم. بگیم نه اینو اصلا باشه کنار، درس دین برای طلبه هاست، برای آخونده هاست، برای دانشجوهای مثلا رشته الهیات هست. من که مثلا دارم پزشکی میخونم، مهندسی میخونم، نمیدونم ادبیات میخونم، هنر میخونم، به من چه اینا رو یاد بگیرم؟ هر مسلمانی باید اینو به عنوان یک اصل مسلم بدونه که آموزش دینی به عنوان یک وظیفه اولی و حتمی در زندگی اوست و به هیچ وجه هیچ آموزش جای این آموزش نمیتونه بگیره. یعنی هیچ کس به صرف این که مشغول تحصیل در یک رشته از رشته‌های علوم هست نمیتونه بگه خب من بی نیاز از این رشته هستم. روح تو نیاز داره، بی روح تو حرکت به سمت ابدیت. این لذا برای همین تحصیل این علم رو برای همه مسلمان ها واجب کرد. طلب العلم فریضه علی کل مسلم، دقت بفرمایید، فریضتون علا کل مسلم، بر هر مسلمانی واجب استش. واجب یعنی چی؟ یعنی کسی اگر انجامش نداده متکی حرام شده، ترک واجب حرام است و مستوجب عقاب هست کسی که واجبی رو انجام نده. حالا شما بیاد بگید که طلب العلم فریضتون علا کل مسلم، یعنی همه مسلمان ها مثلا باید برن ریاضیات یاد بگیرن، ادبیات یاد بگیرن، صنعت یاد بگیرن. کسی میتونه اینجوری بگه؟ قیامت کسی میبرن تو جهنم بگن تو شما چرا مثلا ریاضیات بلد نبودی؟ چرا شیمی بلد نبودی؟ چرا زیست شناسی بلد نبودی؟ چرا هندسه و نمیدونم خطاطی و نقاشی و نجاری و این چیزا بلد نبودی؟ واقعا که هیچ عقلی هست همچین حکمی بکنه که بگه این علم واجب از نوع این علوم هست؟ این که کل مسلم میگه، این همه مسلمان ها میگه، مشخص است که علم به خصوصی است. فریضتون علا کل مسلم، بر هر مسلمانی واجب است. از فرمود الجهل معدن الشر، جهل معدن شر هست، ریشه شر، اصل کل فساد، اصل هر فسادی نادان است. و الجهل خصمون، امام عسکری علیه السلام فرمود جهل دشمن انسان است، دشمن بزرگی هستش. همون چیزی که بعضی از ما دوستش داریم، یعنی این نادانی و این جهل رو دوست داریم، هرجان بهش نمی کنیم. اصلی که احساس بکنیم جسممون مشکل پیدا کرده. میریم به پزشک، به پزشک متخصص هم مراجعه میکنیم، پیش هر کسی نمیریم. یا هم بدنمون درد گرفت نمیریم پیش نجار محل بگیم آقا مثلا من امروز مریض شدم، نمیریم پیشش بگیم آقا مریضیم چیکار بکنیم. خودمون هم نمیشیم برخون تجویز بکنیم، وقتی درد داریم نمیشیم برخون تجویز کنیم، یا در خونه بگیم آقا اینو برای ما این دارو این دارو این دارو این دارو بده. اصلا به خودم چه اجازه نمیده. هر کسی مانع گیاهیم هست، احکامی که مربوط به مسائل اخلاقی ما هست، احکامی که مربوط به مسائل دیگر ما هست، مسائل معنوی ما هست. ضروری ترین چیزی هست شما تحصیل بکنیم به عنوان مقدمه، چون ما میخواییم پرورش بکنیم، این پرورش نیاز به آگاهی داره. این نباید از زندگی ما جدا بشه، آموزش از زندگی ما نباید جدا بشه، هیچ چیز هم نباید جاشو بگیره. جدا شدن از آموزش همان، خودفراموشی و سقوط هم همان. بعضی از دوستان من میبینم مثلا وقت میذارن یه ماه، دو ماه، شیش ماه، بعد ازدواج میکنن، میبینی که اصلا یادش میره که چی هست، چی هست، برای چی زنده است، برای چی داره زندگی میکنه. میبینی که تو زندگی عنصر آموزش هست. میگه خیلی هم میان میگه خوش بالا مجردی، ما اقلا چهار کتاب میخونیم دیگه نمیرسیم بخونیم. یا پاشون باز میشه دانشگاه، اصالت و اهمیت دروس دانشگاه از دروسی که مربوط مسائل ابدی اونهاست، مسائل آخرت اونهاست، لازم تر میشه، بیشتر میشه. درس دانشگاه هم باید خوند، منافاتی هم با درس دینی نداره، خیلی هم خوب است انسان بخونه، خوب هم باید خوند، وقت هم باید گذاشت، اما هیچ وقت نباید جدیت خودمون و وقت گذاری خودمون در آموزش های دینی از دست بدیم. زشته برای ما الان بعد از 14 سال از انقلاب گذشته، خیلی همون قرآن رو بلد نیستیم درست بخونیم، احکام ساده ترین مسائل رساله بلد نیستیم، یه وضو میخوام بگیریم تا چند تا مشکل روبرو میشه، یه شک میکنیم نمیدونیم باید چه کار بکنیم. خب این یعنی ما اصلا توجه نداشتیم به مسائل روحانی خودمون. گفتیم حالا هر جوری شد نمازو میخونیم با هر کیفیت، هر جوری توجه نداشتیم دیگه، جدی نبوده خطر ندانستن برای ما. اون از احکاممون، اون مسئله اخلاقمون که الا ماشاءالله مشکل داریم، نمیدونیم باید چه بکنیم. هنوز بعد 14 سال از انقلاب ابتدایی ترین سوال در اتا مسئله عقیدتی مطرح هستش. چرا چند سال پیش که تو ذهنت زد چرا بعضی ها سفید پوستن بعضی ها سیاه پوست، نرفتی تحقیق بکنی ببینی که چرا خدا بعضی ها سیاه پوست خلق کرده بعضی ها سفید پوست؟ هی این بیعدالتی خدا رو در دل خودت نگه داشتی، پروروندیش، گفتی اگه بگم بده، خوب نیست بگم. چرا شیطان از این استفاده کرد؟ فرمودند خواب با یقین بهتر از عبادت با شک هست. همون موقع میرفتی مسئله مطرح میکردی، میگفتی آقا باش به چه دلیل خدا میشما میگید عادل است؟ عادله چرا به ما یاد دادن که اصول دین پنج تاست، اولش توحید است و دومش عدل؟ ما یک عالم تفاوت داریم در نظام خلقت میبینیم، اینا چی هستش این تفاوت ها؟ آیا عدالت این چنین هست یا این چنین نیست؟ حلش میکردی از اول. چرا یک خدای مشکوک در دلت پرورش دادی، یک خدای مشکوک رو عبادت کردی، یک خدایی که نسبت به عدالتش، نسبت به مهربانیش، نسبت به حکمتش شک داشتی عبادت کردی؟ صد دفعه هم گفتی اگه من جای خدا بودم این کارو می‌کردم. خدا چرا این کارو کرد؟ پیغمبر چرا اون کارو کرد؟ حضرت علی چرا تو اون بره از زمان اونجوری کرد؟ چرا امام حسین این کارو کرد؟ خب اینو حلش می‌کردی از اول، با یقین قدم برمی داشتی و این برای ما میمونه. ما 10 سال دینداری کنیم، 20 سال دینداری کنیم، مکه بریم، جبهه هم بریم، نماز هم بخونیم، اما همیشه دو دل خودمون یه شبهاتی نسبت به خدا هست، نسبت به امام زمان هست، نسبت به نمیدونم پیغمبر هست علیه السلام. اینا خب جواب داده شده، شما آدم بشینه اینو حل کنه برای خودش. چرا با شک؟ چرا با تزلزل؟ چرا هی بگیم استغفرالله اگه بگیم بد میشه؟ یا یه هر وقتی میخواد سوال کنه بگیم اه زبونتو گاز بگی؟ این چه سوالی ها میکنی؟ همین جوری هست که نمیتونیم از دینمون دفاع کنیم دیگه، همین جوری هست که راست راست جلومون گناه میکنن، فحش میدن به دینمون، مسائل دینی رو مسخره میگیرن، ما هیچ جواب نداریم بدیم. چون خودمونم حضرت عباسی اعتقاد درست حسابی نداریم که دفاع بکنیم. خواهرمون میبینیم تو خونه مسئله داره، مسئله اعتقادی داره، نمیتونیم مشکلش حل کنیم، سوالشو جواب بدیم. برادرمون میبینیم مسئله داره، نمیتونیم جواب شد. دوستمون، بچه محلمون، خیلی هستن با همین مسائل نمیرن جلو. چند روز پیش خانمی اومده بود پیش من، از همین خانمایی که خودش هم زنگ زده بود، میگه آقا من میخوام بیام اونجا مسئله دارم، چادرم سرم نیست، من الان به شما بگم الان دارم میام، مانتویی هست. گفتم حالا بیایید ببینم. آمده اونجا توپ پر بهم سوال داره، همه سوال عقیدتی. میگه من کافر نیستم آقا، من مسلمونم، اما اینا برای مطرح هست. گفتم خب چرا سعیت نیستش؟ گفتش برای که فامیل من بعدشون میاد. گفتم حالا این چه دلیل؟ چون فامیل بعدشون میاد. چرا میذاره اونا جای تو تصمیم بگیره؟ حالا بحثم رو حجاب نبود، بحثم سر این بود، سوال این خانم عقیدتی بود. چند سوالی کلیدی داشتش. وقتی من بهش توضیح دادم، با تشکر پاشد رفت، گفت من باید برم، فعلا فهمیدم مشکلم حل شد، میگم که خودم درست بکنم. اینقدر امام زمان علیه السلام از این بچه ها داره، از این دخترها داره، از این پسرها داره، و زجر میبره امام زمان علیه السلام که اینا به خاطر ندونستن مسائل دینیشون به چه وقت تلف کردن ها افتادن، به چه حرز رفتن ها افتادن. بیایم اول قبول کنیم آقا دین رو نمیفهمیم، این خیلی خیلی خوب است، احسان قبول کنیم، تکبر رو بذاری کنار، بگه بله من بچه ازبالایی که نمیدونم تو انقلاب تلاش های زیادی کردم، مسجدم زیاد میرم، نمازم زیاد میخونم، دعام زیاد میخونم، گریم میکنم، دیدم رو نمیشتستم. اول این واقعیت رو بپذیریم، هی فرار نکنیم ازش. بعد اشتباهات گذشته رو تکرار نکنیم و اشتباه دیگر هم تکرار نکنیم، با شجاعت بشینیم یاد بگیریم، بشینیم مطالعه کنیم، هیچ چیز بالاتر از این نیست. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، فریضتون علی کل مسلم یعنی واجب عینی، نه واجب کفایی. وقتی من واجب است، من واجبم چرا انجام ندم؟ موضوع فقط نماز نیستش که تو زمانی بخون نمازمون هم قبول بشه، اعتبار پیدا بکنه، باید اول یاد بگیریم که این نماز چجوری باید بخونیمش، با چه شرطی نماز درست است و با چه شرطی قبول هستش، و درستی جای خودش، قبولیش هم مسئله دیگری هستش. قبول کنیم، بعد حالا این شجاعت هستش، مردانه بپذیریم و بعد وقت بگیریم یاد بگیریم. خیلی عجیب است این آیه و تفسیری که حضرت صادق علیه السلام کرده ازش. آیه این استش که آیا ما شما رو عمر ندادیم که اگه کسی میخواد متذکر بشه متذکر بشه، اگه کسی میخواد آدم بشه آدم بشه؟ امام صادق علیه السلام فرمود این آیه در با توبیخ جوانان 18 ساله‌ای هستش که هنوز مسائل دینیشون رو بلد نیست. ما 15 سالگی مکلف میشیم، حضرت میفرماید توبیخ جوان 18 سال است. یعنی برای چرا نمیگه جوان 15 ساله؟ چون جوان 15 ساله تازه مکلف شده، جوان 16 ساله هم نمیگه، 17 ساله هم نمیگه، میگه 18 ساله. 18 ساله یعنی چی؟ یعنی انسان 3 ساله باید فهمیده باشه اون چی باید بفهمه. جوانی که به سن 18 برسه نفهمیده باشه اون مسائل خودش رو، از نظر حضرت قابل توبیخ است. چرا چی کار میکردی این 3 سال؟ برای هر کاری وقت گذاشتی، برای هر کاری. برای خودت چی؟ برای روحت چی؟ بهت مربوط نبود؟ ضرورت نداشت؟ مهم نبود این؟ به جایم بر نمیخوره؟ هیچ مسئولیت هم نداشتی در مقابلش؟ پس باید به این نکته توجه کنیم که بیاموزیم و این عنصر آموزش رو به هیچ وجه ازش جدا نشیم. اینم آخرین نصیحت رو من بکنم، جلسه بعد انشاءالله وارد خودمون علوم بشیم. و اون این هستش، فرمودند کل شیء آفت ولی علم آفت. برای هر چیزی یک آفت هست، اما برای علم آفاته. یعنی برای یادگیری انسان یه آفت نداره، آفت های زیادی ممکنه بیاد سراغ انسان، انسان از یادگیری جدا بکنه. یک جوان عاقل یک سر مراقب این هست که آفت ها او رو نکنن. یعنی برنامه شو هر چقدر تغییر و تحول درش اتفاق بیفته، تو برنامه آموزشش اتفاق نمیفته، تو برنامه یادگیریش اتفاق نمیفته، چون این اساس سعادتش رو تشکیل میده. باشگاه ورزشی نیست که بگیم حالا خب نمیدم 6 ماه دیگه میدم باشگاه. دانشکده نیست بگیم یه هفته یه ترم دو ترم من مرخصی تحصیلی میگیرم، دو ترم نمیرم دانشگاه، ترم دیگه میرم. دیپلم نیست بگیم امسال نگرفتم سال دیگه میگیرم. دیر نباید بشه. هر چقدر دیر ترشه ما عمرمون ضرر کردیم، باختیم. مواظب آفت ها باشیم، آفت نزنیم هیچ کنیم. این هم بدونیم هر چی اومد ما رو از آموزش کند، شیطان است. ممکن است یه مسئله، یه جوانی مثلا الان میخواد کنکور امتحان بده، این یه ما رو باید بذاره توی فشار، بیاره تو درس خوندن، درسای کنکور رو بخونه، یک ما مثلا تأخیر میاندازه اینو میخونه، بعد جبران میکنه. یا شب امتحانش هست، کسی نمیگه ایام امتحان مثلا بیا برو تو این جلسات شرکت کن، نه، ایام امتحان میشین درسی رو بخون. هیچ کس ضرورت رو انکار رو میکنه، ضرورت های زمانی رو. اما مواظب باشیم برای مدت طولانی از عنصر آموزش جدا نشیم. ما هم دعایی رو که حضرت معصوم کرد علیه السلام از خدا خواست میخواییم که عرض کرد اللهم فقهنی فی الدین، خدایا منو در دینم فقیه کن، آگاه کن. فقیه کن نه اینکه به صلاح من برم دوره فقه بخونم مجتهد بشم، فقیه کن یعنی آگاه، آگاه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد ما رو به وظائفمون آشنا بگردان، آمین. توفیق عمل خالصانه عنایت بفرمان، آمین. رهبر انقلاب مسئول و محفوظ بدار، آمین. طول عمر عنایت بفرمان، آمین. مسئولونی که خدمت میکنن به این نظام موفقشون بدار، رزمندگان اسلام در سراسر جهان پیروز و موفق بدار، دشمنان اسلام خوار و ذلیل بفرما، اسرای اسلام رو آزاد بفرما، بیماران مجروحین شفا عنایت بفرما، در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو از سربازان واقعی حضرت قرار بده، اون حضرت رو از ما راضی و خوشنود بفرما. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى على محمد وآله